و التزام اوامره و اجتناب معاصی و تزودوا فإن خیر الذات التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی به خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند و توجه به وظایف الهی و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که همه ما را جزء بندگان با تقوا و با ایمان و مخلص خودش قرار بدهد. ما بحث نماز را اطراف نماز و جوانب مختلف نماز صحبت کردیم. طی چند خطبه دیگه انشاءالله یه سری صحبت‌های دیگری داریم که در باب نماز عرض خواهیم کرد تا به موضوع دیگری بعد بپردازیم. باب نماز در مقدمات و شرایط نماز و بعضی از آداب و احکام نماز و اسراری که در آن خداوند قرار داده صحبت‌هایی شده. اون چه که امروز در این خطبه قرار است که عرض شود احوالی است که انسان در نماز باید داشته باشه و اون حالاتی است که از روایات استفاده میشه، عرفا و اولیای الهی این حالات و خصوصیات را برای انسان در حال نماز بهش سفارش کردن که در کتابهایی که در باب نماز و اسرار نماز نوشته شده این حالات و این آدابی که آداب باطنی و قلبی که در حال نماز انسان باید داشته باشه ذکر شده درش. در کتاب‌های مختلفی هست که در باب نماز نوشته شده و این آداب در اونجا آمده. البته اینا همش از روایات و آیات استفاده شده و علمای ما و دانشمندان ما برای اینکه ما به اونها توجه داشته باشیم در کتاب‌هاشون جمع‌آوری کردن. و شش مرتبه و شش حالت و خصوصیت روحی هست که بهش توصیه شده که در حال نماز انسان باید این درجات را و این حالات معنوی را داشته باشه و طی بکنه. اولین حالت و خصوصیتی که از نظر روحی در حال نماز من و شما باید داشته باشیم همون حضور قلب هست که زیاد هم به گوشتون خورده و در روایات هم خیلی روش تأکید شده که شرط اول باطنی نماز و اولین ادب از آداب باطنی نماز این است که انسان در نماز حضور قلب داشته باشه، که معنای حضور قلب همینه که قلب انسان و توجه انسان متمرکز روی کاری باشه که در حال نماز داره انجام میده. این ابتدا ممکنه برای آدم هم خیلی سهل باشه، بگه خب من توجه دارم که نماز دارم میخونم، ولی با کمال تأسف معمول اشتغالات دنیوی تعلقات دنیایی اون حضور قلب را از دست میدیم. اگر ما قرارمون این باشه که محاسبه بکنیم، یعنی همین الان شما بنا بذارید که روی حالات حضور قلبتون محاسبه بکنید، نماز صبحی که خونده ایم، نمازی که دیشب خوندیم، یا هر بار وقتی که نمازمون تمام میشه حسابش بکنیم ببینیم که نماز ما که مثلا همش اول تا آخرش 4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه، حساب بکنیم تو این 5 دقیقه چقدرش حضور قلب داشتیم. این برای ما باید خیلی تکندهنده باشه و قابل توجه باشه که اگر محاسبه بکنیم حالات و حضور خودمان را در وقت نماز، اون وقت حساب که بکنیم میبینیم که حضور ما خیلی کم بوده. از همون اذان و اقامه‌ای که شروع کردیم که حالا گاهی دیدید نمازها شکسته بسته میشه به حدی که اذان و اقامه درست هم نداره، از همون تکبیرت الاحرامی که انسان میگه و اون مفاهیمی که داره باید حسابش کرد ببینه انسان چه مقدار از اون 4-5 دقیقه در محضر خدا و حضور قلب داره. اینو ما واقعا باید حسابش بکنیم و بهش توجه داشته باشیم. و همه برادران و خواهران باید به این توجه داشته باشن که اصل حکمت و سر نماز حضور در بارگاه خداوند، خداوند تبارک و تعالی است. باید ببینیم تو این 4-5 دقیقه چقدر این حضور داریم. همش ما 5 نمازی که میخونیم، حالا معمولا هم شاید اهل مستحبات و نوافل هم خیلی نباشیم، همش شاید به 1 ربع طول نکشه، 20 دقیقه طول نکشه در طول 24 ساعت. تو این 20 دقیقه‌ای که در 24 ساعت ما به حسب ظاهر این نمازها رو میخونیم، خواهران و برادران باید ملاحظه بکنن و محاسبه بکنن که این وقت در مقابل 24 ساعت چقدر کمه و اون مقدارش هم که ما حضور قلب داریم، توجه به این داریم که داریم نماز میخونیم، با خدا صحبت میکنیم و یاد خدا باید باشه و اصلش اینه که سر نماز یاد خداست، توجه به اینها ببینیم داریم یا نداریم. اون وقت اگر حساب بکنیم ما خیلی از قافله عقب هستیم و خیلی ناسپاس و کفران ورزیدیم به ناسپاسی و کفران ورزیدیم به نعمتهای خدا. یعنی در 24 ساعت خوب که حسابش بکنیم 2-3 دقیقه اگر در حضور قلبی داشتیم، توجه درستی به خدا داشتیم. حالا اگر واقعا فرض بکنیم که قیامت برپا شده و یک حسابرسی دقیقی میخواد بشه، چه پاسخی به خداوند تبارک و تعالی داریم؟ این همه نعمتها، امکانات و همه اینها برای اینکه عبادت خدا بکنیم، نفع عبادت خدا هم به خودمون میرسه نه به دیگران، مال دیگری نیست، مال خودمونه. با همه اینها ما در 24 ساعت 2 دقیقه 20 دقیقه نماز خوندیم، 2 دقیقه حضور قلب داشتیم اگر داشتیم. یه وقتی هم ممکن آدم حساب بکنه 24 ساعت نمازهاشو خونده، هیچ کدومش هم حضور قلب اونطوری نداشته. این کفران نعمتهای خداست و دور شدن از رحمت الهی. باید بیدار بشیم، باید من و شما متوجه این همه نعمتها و الطاف خدا بشیم و بعد هم متوجه خودمون بشیم ببینیم که چقدر دستمون خالیه، چقدر دستمون خالیه. قلب با نماز، با یاد خدا و با حضور قلب سالم میشه. اونی هم که در قیامت و برای معنویت من و شما برادران خواهران ارزش داره و به درد میخوره قلب سالمه. الا من اتى الله بقلب سلیم. همه در عذابن و در گرفتاریان و در بعد از رحمت خدا هستن، دورند از رحمت خدا، مگر کسی که قلب پاکی در روز قیامت به محضر خداوند تبارک و تعالی بیاره. این قلب پاک با نماز پیدا میشه، با حضور قلب پیدا میشه. ما چه مقدار داریم؟ حسابش اگر بکنیم خیلی از قافله عقب هستیم و باید تحولی در روحمون پیدا بشه، بریم به طرف این که اهل عبادت بشیم. این که در هفته های قبل هم عرض کردم، در روایات شاید چند روایت هم داشته باشیم که خداوند نوافل را مقرر فرمود تا کاستی و نقصان فرائض را جبران بکنه. نافله ها، نمازهای نافله، برای اینکه جبران بکنه کاستی و نقصان نمازهای فریضه ما را. این نقصانش یعنی همین، یعنی ما وقتی حساب بکنیم یک 5 دقیقه یا 10 دقیقه که نماز خوندیم، آداب ظاهریش تا چه مقدار رعایت کردیم، اون یه بحثیه. اون حالا راحت تر آدم حسابش بکنه، نمازی بوده که آداب ظاهریش رعایت شده در به حال عجله، و عرض کنم که اون تند خوندنی که از حال نماز درست حسابی بره بیرون، اینا هم نبوده. رکوعش، سجدهش، از کار رکوع، از کار سجود، آرامش در حال نماز، اینا آداب ظاهریشه که تو رساله ها دیدید و همه هم متوجه هستید، که البته تو همین ظاهرش هم گاهی ما موندیم. گاهی ملاحظه میشه دیگه، حتی تو نمازهای جماعت گاهی آدم متوجه میشه که مثل که مأمومین اصلا فرصتشون نیست که امام جماعت، با اینکه نمازهایی که ما میخونیم همش نمازهای خیلی سریعیه، در این حال فرصتشون نیست، معمولا زودتر از امام جماعت میخوان سر بردارن، به رکوع برن، به سجده برن، سر بردارن، که اینم عیبه واقعا. یعنی نماز حسب ظاهرم که شده، صفوف نماز، نماز جماعت با پیوسته محکم منظم مرتب باشه، خیلی تاکید شده در روایات، رو همین جنبه های ظاهریش هم واقعا نقش داره. شما وارد، فرض بکنید شما وارد یه شهری میشید، یه محله میشید، جایی میشید، وارد یه مسجدشون میشید، یه وقت آدم میره یه مسجد به هم ریخته ای که هر کسی، یکی زودتر سر برمی‌داره، یکی زودتر سر می‌ذاره به سجده، یکی در اون حاله، یکی در اون حاله، صفا یکی جلوتره، یکی عقب‌تره، کج و معوج، همه چیزش به هم ریخته. و همون حال فرض بکنید که برید یه مسجدی که صفها، همینطور که آداب اسلامیش همینه دا، و متاسفانه گاهی برادران اهل تسنن ما و عامه از شیعه و شیعیان علی بن ابی طالب تو این ظواهر بهتر رعایت میکنن. اینم واقعا از نقصهای ما، صفها از نظر ادب اسلامی، صفوف نماز باید صفوف به هم پیوسته بدون فاصله، صفهای جلو پر بشه، در حال مستقیم و کامل و درست بایستن به نماز، صفها کج نباشه. اینا آدابی است که باید رعایت بشه. حال طمأنینه در ذکر رکوع، در ذکر سجود، در برخاستن از رکوع و سجود و رفتن به رکوع و سجود، در قرائت قرآن، در تجویدش، اینا یک حد اقلی رو باید رعایت کرد. این یه قسمته که ظواهر نمازه. تازه ما همه این نقیصه هام را اگر برطرف بکنیم، اون وقت تو باطنش و حضور قلب که حال اوله و مرحله اول هست، میبینیم که چقدر کم داریم. اینجاست که آدم میفهمه که چرا در روایات میفهمن که ما نوافل را مقرر کردیم تا ضعف و نقص و کاستی فرائض شما و واجبات شما در نماز جبران بشه. اون حکمتش اینه. این حضور قلبه که حال اولیست که باید پیدا بشه. اصل این حضور قلب اگر بود، مرحله دومی شروع میشه که بعد از حضور قلب، وقتی که شدید شد و بیشتر شد و قوی تر شد، یه حالی هست که در کتابهای اونایی که اسرار و صلات نوشتن بهش میگن حال دومش، میگن حال تفهمه. یعنی خوب درک کردن واقعیت نماز و رسیدن به سر نماز. تفهم که مرحله دوم حضور قلبه و درجه بالاتری هست و حال دومی است که باید ما در نماز بهش برسیم، اینه که انسان در حضور اولی، معناش اینه که آدم بدونه که در محضر خداست و داره با خدا صحبت میکنه. تفهم معناش اینه که اصلا جمله به جمله، کلمه به کلمه، حال به حال نماز را بهش، اسرارش توجه داشته باشه. اسرار نماز، خود تکبیرت الاحرام، بعد حمد را که انسان شروع میکنه، اوصاف خدا را برمیشماره، توجه به عظمت خدا پیدا میکنه و همینجور میاد تا ایاک نعبود و ایاک نستعین و حالات مختلف نماز، درک این افعال و اقوال، این ذکرها و گفتهایی که ما در نماز داریم، توجه به اسراری که در افعال و رفتارهای ما در نماز هست، این مرحله دومی است که ما باید وارد بشیم. مرحله اولش این بود که یه حضوری داشته باشیم، بدونیم داریم نماز میخونیم و اون از اون حواس پرتی‌ها و در حال نماز به فکر همه چیز بودن جز نماز بودن بیایم بیرون. این میشه حضور قلب مرتبه اولش. مرتبه دوم بالاتر تفهم، فهم دقیق و عمیق از کارها و گفته هایی که در نماز داریم. این مرتبه دومه. در این مرتبه ما خیلی چیزا رو باید بهش توجه داشته باشیم که این مرتبهش که حساب بکنیم دیگه کمیته ما خیلی لنگه، واقعا خیلی دوریم از اون اسرار و واقعیاتی که باید در نماز باشه. خیلی کار بکنیم یه حضور قلب اولیه داشته باشیم، اما تفهم و توجه به اسرار نماز، به مفهومها و محتوایی که ما در نماز داریم، این دیگه مرحله بالاتری است که کمتر ما موفق به این مرحله هستیم. باید سعی بکنیم در این مرحله هم وارد بشیم. و پایه و اساس ورود در این مرتبه اول و مرتبه دوم، علمای اخلاق و عرفا و اولیای الهی میگن پایه و اساسش همت بلنده. یک همت و عزم قوی آدم باید داشته باشه که من میخوام عبادت درست برگزار بکنم و درست توجه به خدا پیدا بکنم. این همت و عزم را میخواد. از بی ارادگی، بی عزمی و سوس بودن در کار باید آدم بیاد بیرون. با یک همت بلند و با توجه و تمرکز خاصی آدم وارد نماز بشه. اینا چیزیست که ما میتونیم و نرفتیم دنبالش، یا کمتر رفتیم دنبالش معمولا، ولی باید بریم دنبال این واقعیات. این مرتبه دوم برای اینه که انسان وارد درک معانی و اسرار نماز بشه. شما درباره اذان و اقامه، من قبلا اسرارش رو عرض کردم که چطور اون محتوای اذان و اقامه میاد من و شما را آماده میکنه که بریم در محضر خدا. همون از اون اقامه ای که کمتر هم ما ممکنه بهش توجه داشته باشیم، در نمازهای فرادامون شاید خیلی ها بی توجه به اون باشن، در حالی که اون اسراری داره که سابق برشمردیم. بعد وارد نماز که انسان میشه، وقتی که تکبیر میگه خیلی باید آدم پرواز بکنه، خیلی باید حضور قلب و تفهم داشته باشه که بفهمه که الله اکبر یعنی چه. در روایات داره که الله اکبر، ما معمولا اینجور فکر میکنیم خدا بزرگتره، یعنی از همه چیز بزرگتره، در حالی که در روایات ما گفته شده که خدا بزرگتر از اینه که اصلا ما توصیفش بکنیم، ما اصلا دربارش حرفی بزنیم. نمیشه خدا را با این موجودات محدود و ناقص مقایسه کرد. خدا بالاتر از اینه که ذهن ما به وجود او و به کمالات او اونطور که باید برسه، البته توجه به او ممکنه و باید هم داشت. الله اکبر. بعد همون سوره حمد رو که ام الکتاب، مادر قرآنه و حاوی همه معارف دین است، اینو ما در نمازها باید بخونیم، بی جهت نیست. اینکه ما در هر نمازی باید ام الکتاب را و سوره حمد را بخونیم، به خاطر اینکه این نماز، در هر نماز ما اساس اعتقاداتمون رو با درست کنیم. سوره حمد اگر درست بهش توجه بشه، اون اصول پایه‌ای و اصلی اعتقادی ما در سوره حمد بیان شده. با نام خدا شروع میشه و اوصاف خدا، توحید خدا و اوصاف و کمالات خدا و روی رحمت گسترده خدایی آدم با توجه پیدا بکنه، وارد محضری میشه با توجه داشته باشه که این محضر و بارگاه الهی پر از رحمت و فیوضاته. و یکی از رحمتهای خاصه او اینه که قبلا هم عرض کردم، اجازه داده که اینجا بایستیم و در برابر او و نیایش و عبادت بکنیم. این از خودش از رحمتهای بزرگ الهی. توحید الهی، توجه به اسماء خداوند، صفات و کمالات خداوند و حمد و ستایش خدا که اینا اصول اولیه اعتقاد ماست، اینا در ابتدای سوره حمد آمده. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، دو بار بر صفت رحمت خداوند و عنایت عامه خداوند تأکید شده. این دو سه آیه اول خدا، کمالات خدا، اسما و اوصاف خداوند و رحمت عامه و گسترده الهی مطرح شده. بعد هم مالک یوم الدین. بعد از خدا توجهی به معاد باید داشت، توجهی به اینکه خداست که مالک و حاکم روز قیامت و اعمال ما، پرونده ما و همه هستی ما در دست اوست، در دنیا و در آخرت هم همه اینا به دست اوست، مالک یوم الدینه. روز جزا مالکیت و قدرت از آن خداست. اینا تفهم یعنی فهم اینها. برادران، خواهران، البته اون خواهرایی که گوش میکنن، چون تعدادشون ممکنه حرف بزنن که این صحبت بهشون نرسه، ما چه مقدار در نمازمون غیر از حضور قلب این تفهم را داریم، درک این معانی داریم، چه مقدار توجه به این داریم که ما اصلا الله اکبر که گفتیم داریم کجا تشرف پیدا میکنیم، وقتی که داریم سوره حمد را میخونیم چطور خدا و اسما و صفات الهی را داریم یادآوری میکنیم و تلقین میکنیم به خودمون. بعد از اسما و صفات و توحید الهی چطور مسئله مالک یوم الدین و مالک روز جزا مطرح میشه؟ اینا اعتقادات اصلی ماست. اصل اسلام و مسلمانی و شخصیت اسلامی ما در این اعتقادات اساسی و ریشه‌ای، خدا و صفات خداوند و اسماء الهی و رحمت خداوند و مسئله معاد و قیامت و اینکه خدا مالک اون روزه. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. روز قیامت ندایی میاد که امروز بعد از اینکه همه از بین میرند و هیچ موجودی در برابر خدا قدرت عرض اندامی نداره، ظاهر میشه که قدرت عرض اندام نداره. اینجا هم تو همین دنیا هم کسی قدرت عرض اندام در برابر خدا نداره. ما در برابر خدا هیچ هستیم به تعبیر حضرت امام، ولی روز قیامت این حقیقت روشن میشه، این حقیقت بر سراسر هستی تنین میاندازه که قدرتی جز خدا نیست. لمن الملک الیوم، ملک و حکومت برای کیست؟ عزت، قدرت، حاکمیت، ریاست، بزرگی، عظمت امروز مال کیه؟ لله الواحد القهار. این مالکیت مطلق مال خداست، خدای یگانه قهار. چیزی در برابر خدا. مالک یوم الدین یعنی خدایا من بعد از توجه به توحید و اسما و صفات تو که قسمت اول آیات سوره حمد هست، توجهی هم به اون طرف دنیا و به آینده خودم و به ماورای دنیا و عالم پس از مرگ پیدا کردم به عنوان مالک یوم الدین. خدا تو مالک اون روز هستی، زندگی ما اون روز مثل امروز در دست توست. البته اون روز روشن‌تر است، اون روز واضح شده، اون روز کسی را قدرت انکار قادریت و قدرت مطلقه الهی و سلطه الهی نیست. لله الواحد القهار. این توحید است و معاد و اوصاف خدا. این دو سه تا اصل اصول دین تو اول سوره حمد آمد. بعد هم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این همون حضور قلبه. حضور قلب برای اینه که ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگیم بدونیم کجا هستیم. دیگه مستقیم وارد گفتگو با خود خدا میشه. خدایا من تو را ما تو را عبادت میکنیم، از تو کمک میخواهیم و جز تو کسی نیست که او را عبادت بکنیم، از او کمک بخواهیم. این هم عبودیت خداوند و تذلل و خشوعی که ما در نماز در برابر خدا باید برامون پیدا بشه. اهدنا الصراط المستقیم. بعد از اینها به دعا، زبان به دعا باز میکنیم در سوره حمد. خدایا ما را راه راست نشان بده، ما را در مسیر مستقیم خودت قرار بده و هدایت بکن، راه کسانی که بر اونها نعمت گذاردی و بدانها نعمت دادی نه آن کسانی که بر آنها غضب کردی و گمراه شدند. راه غضب شده ها و گمراهان و افکار و ادیان تحریف شده و انحرافی را من در اون راه قرار نده. خدایا در اون صراط مستقیمی که صراط پیامبر تو حضرت محمد ابن عبدالله در اون راه قرار بده، که در این جملات هم ضمن این که ما به محضر الهی تشرف یافتیم و از خدا استعانت جستیم، از خدا می‌خواهیم که ما را در راه انبیا و اولیا و ائمه معصومین قرار بده، که این بخش هم مربوط به نبوت و امامت و ولایت هست. ما را در راه ولایت قرار بده، ما را در صراط مستقیم هدایت و ولایت رهبری بکن. دستمون را بگیر و در راه بندگان خالص خودت، اون کسانی که نعمت ولایت و امامت را به اونها دادی، در اون راه ما را ببر. این سوره هم همه اصول اولیه اعتقادات ما توش جمعه، که حالا من فقط ترجمه کردم، تفسیری نبود. از توحید، اوصاف خدا، رحمت الهی و عبودیت خداوند و نعمت نبوت و ولایت، مجموعه این ارزش هایی که به درد من و شما میخوره در دنیا و آخرتمون تو این سوره جمعه. تفهم یعنی بفهمیم چی میگیم تو اینا، یعنی از اون حال حواس پرتی بی توجهی بیان بیرون و متوجه این بارگاه و این محضر عظیم و بزرگ الهی باشیم. حالا اگر ما در روز یک بار توجه به این مفاهیم پیدا بکنیم، آیا روح ما پاکتر و شفافتر نمیشه؟ قطعا چنینه. روحی که با عبودیت خدا، با حمد و مفاهیم قرآن کریم و محتوای نماز آشنا بشه، اون روح روح پاکه. اون روح میتونه به محضر الهی مشرف بشه، اون قابلیت رستگاری و سعادت رو داره و تا دیر نشده باید اقدام بکنه. این دو مرتبه از مراتب و دو حال از احوالی است که در نماز ما باید داشته باشیم: حضور قلب اول و تفهم و درک معانی نماز و اسرار و حکمت‌های نماز دوم. این دو حالته و اولیای ما، عرفا و علمای اخلاق، شش حال و درجه را در مدارج نماز ذکر کردند که این دو مرتبه او بود، و دنبال این دو مرتبه چهار مرتبه دیگر وجود داره که به فضل خداوند و با توفیق الهی در فرصت دیگری مطرح میکنیم. از خداوند میخواهیم که به ما توفیق حضور قلب در نماز، فهم و درک معانی و محتوای نماز و تشرف به محضر او در نماز و توجه به یاد و ذکر خودش در همه عبادتها و در نمازمون به ما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سیما مولانا و امامنا علی ابن ابی طالب و صل علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر علی الحسن حسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و التزام اوامره و اجتناب معاصیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الذات التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و توجه به نعمتهای الهی و تذکر و یاد او و توجه به عبودیت خالصانه او سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که همه ما را در زمره رستگاران در دنیا و آخرت قرار بدهد. من چند یکی دو مناسبت هست و یک مسئله سیاسی جهانی هست که به ترتیب در این خطبه عرض خواهم کرد. اون هفته اشاره کردم، مجدداً هم اشاره میکنم، روز 29 مهر که دیروز بود روز پرستاره، که من مجدداً به اون عزیزانی که در خدمت بیماران و مریض ها هستن این روز را که همزمان با تولد سالروز تولد دخت علی ابن ابی طالب حضرت زینب کبراست تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند میخواهیم که به این عزیزانی که در نقاط مختلف و جاهای مختلف به مریضها و مستمندان کمک میکنن، پرستاران عزیزی که در بیمارستانها خدمت میکنن، پرستارانی که در مراکز مربوط به بهزیستی مشغول به خدمت هستن و هر جا که این عزیزان هستن، از خدا می‌خواهیم که به اونها توفیق بده و ثواب و اجر کامل اخروی و معنوی به اونها عنایت بفرماید و نقش اونها هم نقشی است که ما به مناسبت روز اونها باید بهش توجه داشته باشیم و خود اونها باید به نقش خودشون و ارزش و کارشون توجه داشته باشند. کار پرستاری گاهی نقش روحی و روانیش از کار یک پزشک هم بالاتر میره و ارزش بیشتری گاهی پیدا میکنه و در التیام دردها و در بهبود وضع روحی و عاطفی مریض کاری که پرستار میکنه ارزش بیشتر و نقش بسیار بالایی داره. امیدواریم که همونطور که پرستاران زیادی بودن که در طول جنگ و در جبهه ها در سالهای جنگ تحمیلی خدمتهای بزرگی را ارائه می کردن، همونطور در بیمارستان ها در سراسر کشور این قشر زحمتکش مشغول به خدمت هستند. خداوند انشاءالله به اونها توفیق خدمت و اجر کامل عنایت بفرماید. نکته دوم و مناسبت دومی که وجود داره هفته تربیت بدنی است که این هفته جاری که از امروز شروع میشه هفته تربیت بدنی است و من در اینجا هم لازم هست که چند جمله ای را عرض بکنم. البته بعضی از ورزشکاران محترم و گرامی که صبح در خدمتشون بودیم و تعدادی از عزیزانی که در مسابقات مختلف امتیاز بالایی را آورده بودند و جز نفرات ممتاز شده بودند در خدمتشون بودیم، اونجا به اونها توصیه هایی کردم و عرایضی داشتم در این جمع عمومی تر هم بد نیست که به مناسبت هفته تربیت بدنی چند نکته عرض بکنم. مسئله ورزش و تربیت بدنی که حالا شاخه های مختلف دارد و اوناش که خودتون میدونید و منم خیلی رو ریزکاری هاش معلوم نیست اطلاعی داشته باشم، یک امریست که گاهی تو ذهن بعضی منفی تلقی شده، از اون طرف هم گاهی افراط میشه در حدی که مهمترین یک ارزش مهم و بسیار مهم تلقی میشه ورزش. ما در باب ورزش و تربیت بدنی باید بدونیم که اسلام سلامت جسمی و سلامت روحی جامعه رو میخواد. اسلام جامعه‌ای میخواد که از نظر ظاهری و جسمی و بدنی قدرتمند باشند و سالم باشند. اسلام جامعه ضعیف، ذلیل، حقیری که مبتلای به امراض و مشکلات فردی و اجتماعی باشند نمیخواد. اسلام مخصوصا در دوره‌هایی که اسلام در برابر کفر قرار گرفته و در جبهه مقابل دشمنان خودش قرار گرفته که امروز از روشن‌ترین اون روزهاست، جامعه‌ای رو می‌خواد که از نظر ظاهری و جسمانی و ابعاد ظاهری قوی باشند و قدرتمند باشند. برای اینکه یک جامعه قوی و قدرتمند و مصمم و با اراده باشه، باید بدنها و جسمهای سالمی جامعه داشته باشه. و کار تربیت بدنی و ورزش در سراسر کشور اینه که مردم را از نظر جسمی سلامت و قدرت ببخشه. این کاریست که از طریق ورزش و کار باید انجام بشه. البته در یه شغل‌هایی است که بدون اینکه حالا نیازی به ورزش و تربیت بدنی داشته باشن، ضمن اینکه کاره و خودش خدمتی است، ضمن اون عملاً نوعی تربیت بدنی و ورزش هم انجام میشه، مثل کشاورزی و بعضی مشاغل دیگه که اینجور هست، خودش همراه با کار و تلاشه و بدنم رو سالم میکنه. اما بسیاری از مشاغل هم هست، مخصوصاً در دورای امروز که خب شغل‌ها فرق کرده و کارهای متفاوتی وجود داره که این رقم چیزی درش نیست. ورزش برای اینه که اون بخش کمبود جسمی و سلامت جسمی را که در مشاغل همه نیست با ورزش تامین بشه. و هدف از ورزش هم باید این باشه که سالم بشن افراد جامعه برای اینکه به وظایف الهیشون عمل بکنن. اگر در ارتباط با اهداف الهی و وظایف الهی باشه ارزش داره و بسیار خوبه. این هدف اصلی است که از ورزش تعقیب میشه. جامعه سالم و قوی و قدرتمند باید جامعه‌ای باشه که اهل تلاش و کار و دارای بدنهای سالم و قدرت بدنی باشند که یا باید در خود مشاغلشون این خصوصیت باشه یا باید به عنوان ورزش و کار تربیت بدنی این نقیصه جبران بشه. این حکمت و سر اصلی تربیت بدنی و ورزشه. البته در کنار این مسئله یک فواید دیگر مهم و جنبی هم داره که ورزش و توسعه ورزش در یک حد معقول و متناسب با نیازهای جامعه، و اون فواید بعضیش عبارت است از اینکه برای اینکه نسل جوان جامعه اوقات فراغتش مصرف کارهای بیهوده و احیانا انحرافات نشه، ورزش میتونه نقش بسیار خوبی داشته باشه. اگر یک ورزشگاه و یک جایگاه ورزشی و جایی که برای تربیت بدن آماده شده جوری مجهز بشه که ضمن اون حفظ ارزش‌ها و معیارهای معنوی و الهی، واقعا اوقات فراغت یک عده جوان و نوجوان را پر بکنه تا اینکه دشمن‌ها نیان این اوقات گرانبها را به طرف اعتیاد به مواد مخدر، مفاسد اخلاقی و غیبت‌ها و تهمت‌ها و انواع گناه‌های دیگه آلوده بکنن، این هم خودش جهتی غیر از اون جهت اول میشه. یعنی عملاً نقش یک تربیت بدنی سالم و درست اینه که غیر از اون جنبه سلامت بدنی که اصل قضیه است، اینه که نوجوانان و جوانان کشور را یه بخشی از اوقات فراغتشون رو در این جهت قرار بده. اینم یه فایده بسیار مهمیه که برای ما مطلوبه و جامعه اسلامی هم براش این فایده بسیار مطلوبه. خب این یکی دوتا فواید مهمه تربیت بدنی و ورزشه، سلامت جسمی برای اینکه جامعه قدرتمند، قوی و سالم باشه و فکرش هم بتونه سالم باشه. یکی هم برای اینکه جلوی بعضی انحرافات و تخلفات و اوقات فراغتی که هرز میره و بیهوده از بین میره و در بین نوجوانان و جوانان هم ممکنه شیوع پیدا بکنه، جلو اونم رو میگیره. مثلا تو این دوره‌ای که همه میدانیم که دشمن‌ها این رو میخوان از ما، دشمن‌هایی که همونطور که بارها عرض کردم، دشمن‌هایی که یک نسل جوان قوی را دیده که یه قدرت شاهنشاهی اونجور را به هم پاشید در دنیا، این دلشون نمیخواد که این نسل جوان همیشه قوی و قدرتمند باقی بمونه. چه کار باید بکنیم؟ چه باید بکنیم که نوجوانان و جوانان اون نوع قدرتی پیدا نکنند که در 22 بهمن در مقابل تانک‌های دشمن اونجور ایستادگی کردند و آمریکا و قدرت طاغوتی شاه را فرو پاشیدند؟ چه کار بکنیم؟ من این را به خود اون گروهی از نوجوانان و جوانانی که چه از خواهران و برادرانی که حضور دارن بهشون عرض میکنم. شما این را باید بدونید و این را باید در مدارس و مراکز که و دانشگاه‌هایی که شما هستید و هر جایی که شما هستید، در پادگان‌ها، در دانشگاه‌ها، در مراکز علمی و آموزشی، این را باید بدونید که دشمنی که امروز به مساف شما آمده، قدرت گذشتگان و پیشینیان شما را دید که در برابر آمریکا چطور ایستادن و چه نظامی را فرو پاشیدن. این را دیده. برای اینکه شما را نوجوان عزیز، جوان گرامی، خواهر و برادری که در مدارس تحصیل میکنی، در دانشگاه هستی یا در مشاغل و جاهای دیگه هستی، دشمن اون قدرت را و اون شکوه و عظمت یک ملت که در نیروی جوانش مجسم شده بود، این را هدف گرفته. راهش هم اینه که شما را به اعتیاد بکشونه، مواد مخدر را در بین شما رایج بکنه، فسادها و منکرات را در بین شما توسعه بده. البته شیطان درون هم برای همه هست، از همین دشمن استفاده میکنه برای اینکه یه ملتی را به روز سیاه و تباهی بکشونه. برای جلوگیری از این نقشه دشمن و از این شیطنت شیطانهای درونی و بیرونی، معنویت، مساجد، کانونهای فرهنگی، تبلیغات، مسابقات علمی و تفریحات سالم، همه اینا نقش داره. یکی از عوامل هم ورزش سالم و گسترده. اونایی که مسئولیتی در کار ورزش دارن، اونایی که یه مقدار حرفه‌ای ترن در کار ورزش، باید بدونن که این حرفه و شغل اونها وقتی ارزش داره که موجب بشه که این جهت در جامعه توسعه پیدا بکنه. نوجوانها، جوانها در مدارس، دانشگاه‌ها و در جاهای دیگه به این جهت اوقات فراغتشون به این طرف بیاد. منتها من اینجا میخوام به اون نوجوانان و جوانان عزیزی که در این قسمت کار میکنن و صبح هم خدمتشون عرض کردن، نفرات ممتازشون آمده بودن خدمتشون عرض کردن، چند نکته باید رعایت بشه. یکی توجه داشته باشید این کار شما اگر درست انجام بشه، این اهداف بزرگ درش مترتبه. یکی توجه داشته باشید که این اهداف وقتی مترتبه که ورزش وسیله‌ای برای سلامت جامعه و قدرت جامعه باشه و جلوگیری از هرز رفتن اوقات فراغت باشه. ورزش وسیله‌ای باشه برای اون امور معنوی. اگر بخواد اینجور بشه، باید ورزشگاه‌ها، زورخانه‌ها، مراکز ورزشی، جای ورزشی، ضمن ورزش جای عبادت هم باشه. وقت نماز، نماز اقامه بشه. در بین اون حدیثی خونده بشه، روح حاکمه بر اون تیم فوتبال، بر اون تیم والیبال، بر عرض کنم که بازی های دیگه و ورزش های دیگه، روحش روی معنوی و توجه به خدا و اون چیزی که در گاهی در این زورخانه ها و ورزش های باستانی دیده میشه که عملا با یاد امیرالمؤمنین، با توجه به مردانگی امیرالمؤمنین و این ارزش ها آمیخته میشه. این را خوب باید شما برادران گرامی که در این قسمت ها به صورت حرفه‌ای کار میکنید توجه داشته باشید که اولا توسعه بدید این کارتون را و ارزش ورزش را در مدارس و جاهای مختلف جامعه، و در کنار این مقید بکنید کارتون را به این که با ارزش های معنوی، با ارزش های انسانی آمیخته بشه، همونطور که در ورزش‌های باستانی چنین چیزی مشاهده می‌شده. و این اگر با این معنویت با این روح باشه، ضمن اینکه جوان و نوجوان رو داره جذب می‌کنه و قویش می‌کنه، سالمش می‌کنه، جلوی فسادش رو داره می‌گیره، ضمن این از روحی هم داره یک نوع سلامت و صفا و صداقت روحی هم پیدا می‌کنه. این نکته است که باید بهش توجه داشت. نکته دیگری هم که باید بهش توجه داشت اینه که ورزش هم در حدی نباید جلوی وقت یک نوجوان و جوان بگیره، غیر از ایده‌ای که خب کارشون و مشغله اصلیشون اونه که جلوی درس و ترقی علمی رو بگیره. اینم نکته دیگری است که در کنار ورزش هم باید معنویت و انسانی و ارزش انسانی و الهی باشه و هم باید اون کارهای اصلی جامعه، شغل‌های اصلی که جامعه را اداره می‌کنه در امور اقتصادی و صنعتی و تحصیل علوم و دانش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، اون هم فدای ورزش نشه، بلکه ورزش تقویت کننده اون باشه و با یه برنامه درست و مرتب در مراکز علمی، در کارخانه‌ها، در مشاغل مختلف، در دانشگاه‌ها، ورزش به عنوان کمک‌کار شغل اصلی و پیشرفت علمی تلقی بشه و به این عنوان در جامعه توسعه پیدا بکنه. اگر یک ورزش با این حدود که من عرض کردم اینجا و اسلام نظر اسلام اینه، یعنی با اون هدفهای والا و بلند توسعه پیدا بکنه و از افراط و تفریط در او پرهیز بشه و آمیخته با روح معنوی بشه، مراکز ورزشی ما با عبادت خدا و یاد خدا بشه، کمایی که در بعضی جاها هست و وقتی آدم میبینه واقعا لذت میبره، و مانع مشاغل اصلی و تحصیل و علم نشه، اون وقت این یک ورزش اسلامی است و جامعه ما نیاز به چنین نظام ورزشی داره. و امیدواریم که روز به روز جامعه ما در همه ابعاد مادی و معنوی، جامعه‌ای که در برابر اون همه تهاجم دشمن‌ها هست که بهش اشاره کردم، انشاءالله این جامعه بتونه روز به روز در ابعاد مادی و معنوی و در ابعاد جسمی و روحی و ابعاد فردی و اقتصادی و اجتماعی روز به روز سالم‌تر و قوی‌تر و با عزت‌تر به یاری خداوند بشه. من نکته‌ای هم در مورد حوادث سومالی داشتم که چند هفته می‌خواستم عرض بکنم، معمولاً وقت می‌گذره و فرصت نمیشه، که اینجا باید اشاره‌ای بکنیم که در قضیه سومالی به لطف خداوند و به یاری خداوند اون غرور و نخوتی که آمریکا در خلیج فارس و بعد از جنگ خلیج فارس پیدا کرد، اون شکست. این لطف الهی بود. اینا بعد از جریان خلیج فارس و جنگ خلیج فارس احساس میکردن که دیگه مثل این که حرف آخر رو تو دنیا میتونن بزنن و هیچ جای دنیا کسی نمیتونه به آمریکایی بگه بالای چشم ده ابروه. این غرور و نخوت در آمریکا باعث شد که اصلا سیاستمدارا و تحلیلگراشون فکر بکنن که دیگه ابرقدرت یگانه دنیا هستن و هر جور میخوان دنیا رو میتونن بگردونن، در حالی که روز به روز بعد از جنگ خلیج فارس معلوم شد اینجور نیست. علی‌رغم استفاده‌های سوءی که از جنگ خلیج فارس کردن، ولی به اون نتیجه نرسیدن. در جنگ خلیج فارس هم اگر نفهمی و حماقت کسی مثل صدام نبود، آمریکا هرگز هیچ کاری نمیتونست بکنه. واقعا اون جمله امام که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این سر جاش باقی بود. حماقت صدام بود که اینجور بهانه داد دست اونها. ولی همین الان آمریکا بدترین کینه‌توزی و عداوت را به ایران داره، در حالی که چون ایران عاقلانه و منطقی کار میکنه و فکر میکنه هیچ کار نمیتونه بکنه. چون ایران خود مردم در صحنه هستن و چون اهداف درست را تعقیب میکنه، نه مثل اونجا که یک حزب بس بود و اونم اشغال یک کشوری بدون هیچ جهت منطقی و شرعی و عقلی، اونجور نیست. اینجا یک کشور، یک ملت و با اهداف الهی، اون هم با راه‌های منطقی و معقول کار می‌کنن. آمریکا هیچ کاری نمی‌تونه بکنه. این حقیقت البته روشن بود. اون تا آمریکا تو این جنگ این استفاده رو کرد، بعدش هم قضایای صلح و اون ذلت سازش ذلت‌بار عرفات که امروز خود فلسطینی‌ها مقابلش قد علم کردن. الان چندین گروه فلسطینی در مقابل عرفات و خیانت‌های سازشکارانه اونها قد علم کردن و میگن ما در مقابل اسرائیل قرص و محکم ایستادیم. و مطمئنن هم آمریکا در برابر این اراده پولادینی که ملت‌ها دارن، مردم بیدار دارن، و مردم با ایمان دارن هیچ کاری نخواهد کرد. میخواست در همین ایامی که و مدت اخیری که مرتب آمریکا از ایران بهانه‌گیری میکرد و مرتب داره کارشکنی میکنه در کارهای ایران، در این حال خدا جوری کار را ترتیب داد که اینا به عنوان سازمان ملل و به عنوان کمک به گرسنگان سومالی و برگرداندن نظم به اون کشور اونجا رفتن. اما کار به اونجایی رسید که خود مردم، اگر اون شخصی هم که حالا اونا به عنوان فراری تلقیش میکنن و دنبال دستگیریش هستن، به اون هم خیلی قبول نداشتن در مقابل آمریکا، حالا امروز اونم رو قبول دارن و کاری کردن که خود مردم اومدن تو صحنه مقابله با آمریکایی ها و سربازای آمریکا رو به خاک و خون کشیدن که جریان اصلا قضایای سومالی رو عوض کرد. و اخیرا میدم که در یکی از روزنامه‌های آمریکا نوشته شده بود که وقتی که یک سرشماری کردند و آماری گرفتن، گفتن که 60 نمیدونم چند درصد از خود مردم آمریکا مخالف دخالت آمریکا در کشورهای دیگه هستن و در سومالی هستن. برای اینکه میبینن که بدون نتیجه برای چی خودشونو به کشتن بدن؟ اونا که هدف ندارن، اونا که برای ایمان و معنویت که ایستادگی نکردن، برای منافع دنیا. وقتی ببینن جنازه‌های سربازاشون در خیابان‌های سومالی دارن به خاک میکشند و با اون وضع خب میترسن و عقب میشینن. بعدم آمارگیریشون میگه که ما مخالفیم با دخالت آمریکا در اونجا. و این یک حادثه بسیار خوبی بود. اینا البته سریع خودشونو جمع کردن که نیروهاشونو از سومالی بیارن بیرون که این شکست واضح‌تر نشه. ولی امروز این شکست برای دنیا واضح شد که آمریکای پیروز در جنگ خلیج فارس و قدرتمند و که در مقابل شوروی شکست خورده است و کسی نیست، در عین حال هم اون قدرت اونجوری نیست. توی سومالی یک کشور فقیر گرسنه بیچاره رفته به عنوان کمک، اما داره به اونا ضربه میزنه و خود اون مردم بیچاره ای که هیچ ندارن میتونن مقابل آمریکا بیستن. این یک تجربه و نشانه رحمت خاص الهی بود که برای ما پیدا شد. و خود اونا نوشتن در واشنگتن پست، یکی از روزنامه‌هاشون نوشته بوده که ما جریانات سومالی و هائیتی به ما نشون میده که اصل دخالت نظامی آمریکا در کشورهای دیگه بدون بهانه و با بهانه‌های واهی سر آمده و آمریکا دیگه نمیتونه اون نوع با دخالت‌های نظامی کار بکنه. این برای ما باعث خوشبختی است که حقیقت در دنیا معلوم بشه و برای ما درسه که دشمن اینجور قوی است، دنبال کاره و اگر در جنبه نظامی نتونه کار بکنه، در جنبه‌های دیگه داره کار میکنه و در کشور ما از ابعاد مختلف دارن کار میکنن برای اینکه اون عظمت و شکوه و قدرتی که بهش اشاره کردم این رو در ملت ما بشکنن. ما باید هوشیار باشیم با انسجاممون، با وحدتمون، با حضورمون در صحنه‌های گوناگون، با کار و تلاشمون، با صبر و مقاومتمون هم این ام القرای اسلام را ازش پاسداری و محافظت بکنیم و به یاری خدا پشتوانی معنوی همه انقلاب‌هایی باشیم که در دنیا به اسم اسلام و در برابر آمریکا و قدرت‌های شیطانی داره انجام می‌گیره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین. خدایا سلام های خالصانه ما را به محضر حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. خدمتگزاران اسلام مقام معظم رهبری، مراجع بزرگ اسلام، حوزه های دینیه را و این ملت بزرگ اسلام را در پناه خودت از خطرها مسون بدار. ما را پیرو به راه امام راحلمون و شهدای گرانقدرمون قرار بده. السلام علیکم و رحمت.